أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خداوند رو با تمام وجود و از اعماق دل سپاسگزاریم به خاطر نزول باران رحمتش. انشاءالله که توفیق شکرگزاری نعمتهاش رو به امان عنایت بکنه و انوار محبت و معرفتش هم بر دلهای ما بتواند انشاءالله. خب آیه 49 سوره مبارکه بقره: و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. یکی از بزرگترین نعمت‌های خداوند متعال برای ما انسان‌ها نعمت آزادی و آزادگی هست، به گونه این که بزرگان دین اگر که انسان این نعمت رو نداشته باشه، اون زندگیش رو زندگی نخوندن بلکه مردگی نامیدن. فالموت فی حیاتکم مقهورین، امیرالمؤمنین میفرماد اینکه انسان زنده باشه اما اسیر و ذلیل باشه، حضرت میفرماد این زندگی نیست، این مردگی است، این حیات نیست. خداوند متعال در این آیه شریفه خطاب به بنی اسرائیل، اما حقیقتا خطاب به همه کسانی که مخاطب آیات قرآن هستند تا قیام قیامت، می‌فرماد که اون ایامی که خداوند متعال شما را از شنگال دشخیمان و ستمگران و ظالمان نجات داده، این ایام رو فراموش نکنید. و اذ نجیناکم، به یاد بیارید، فراموش نکنید. حالا در روزگار ما، یعنی اون لحظات و ایام پیروزی انقلابتون که خداوند متعال شماها رو از چنگال فرعون زمان نجات داد، این رو فراموش نکنید. اون روزها یادتون نره چه وضعی داشتید، خداوند نجات داد شما رو. خلاصه این آیه و اذ نجیناکم در واقع همون آیه شریفه و ذکر هم به ایام الله هست، اون روزی که دست خداوند متعال، دست قدرتش از آستین بندگان خوبش بیرون اومد و شما را از اون زندگی نکبتبار تحت یوغ استعمارگران و استبدادگران نجات داد و به شما نعمت آزادی داد رو بیاد بیاریم. مثل یه تابلو فراموش نکنید، این نعمت رو پاس بدارید، شکرش رو به جا بیارید. اگر که میخواید براتون این نعمت بماند، باید فراموشش نکنید و بهاشم بپردازید، یادتون نره. به هر حال نجیناکم از نجات میاد، نجات و نجو عرب ها به اون مکان های مرتفعی میگن که از دسترس سیل به دور هست. خب اون کسانی که میخوان سیل بهشون آسیب نزنه سعی میکنن برن یه بلندی قرار بگیرن که آسیب نبینن. اون جا رو جای بلندی که دیگه سیل بهش دسترسی نداره عربا بهش میگن نجوه یا نجات. خلاصه خدای متعال شما رو در یک مکانی در یک موقعیتی قرار داد و شما را نجات داد، این رو هیچگاه فراموش نکنید. واقعیت اینه که حالا ما عرض کردیم که این مملکت عزیزمون و مردم عزیزمون در 22 بهمن سال 57 خداوند نجاتشون داد، اما واقعیت اینه که این اولین و آخرین بار نبود. یکی از سفرای کشور انگلستان گفته که من تاریخ شما ایرانی ها را به دقت مطالعه کردم و به این نتیجه رسیدم که شما در طول تاریختون این کشور ایران باید 17 بار به طور کلی نابود می شده و از این نقشه کره خاکی محو می شده. در تعجبم که هر بار نجات پیدا کرده. ایشون میگه ما ایرانی ها اینقدر مطالعه نداشتیم در مورد تاریخ خودمون. 17 بار میگه شماها باید اصلا نابود می شدید. من تو این ماندم که علتش چی بوده که دوباره سر پا ایستادید و به حیات اجتماعی خودتون ادامه دادید. عرض شود که یکی از مواردش بعد از جنگ جهانی اول هست دیگه، کشور ما مورد تاخت و تاز انواع و اقسام نیروهای خارجی از متفقین و متحدین و اینا قرار گرفت. قحطی های عجیب، بیماری های عجیب، میلیون ها نفر رو به کام مرگ کشید، ولی دوباره این کشور سرپا شد. این ماجرا رو شنیدید که مرحوم آیت الله العظمی نائینی که از اساتید مرحوم آیت الله العظمی خویی، از اساتید مرحوم آیت الله العظمی حکیم بوده، خیلی مرد بزرگی، آیت الله نائینی میگه بعد از جنگ جهانی دوم من خیلی به فکر بودم که این کشور شیعه ایران چه به سرش خواهد اومد. متوسل شدم شبی بود به امام زمان مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله، و در عالم رؤیای صحنه عجیبی دیدم. دیدم که یک دیواری است به شکل نقشه ایران، دیواره ولی به شکل نقشه ایران هست و این نقشه ترک خورده بود، مایل شده بود، کج شده بود و زیرش هم یه تعداد زیادی زن و بچه اونجا بودن. خیلی صحنه عجیبی بود و ترسناکی بود. احساس میکردم هر لحظه ممکنه این دیوار خراب بشه، رو سر این زن و بچه ها و از بینشون ببره. همونجا بود که خب یه توسلی پیدا کردم به امام زمان و بعدم دیدم اون بزرگوار منجی عالم بشریت مهدی موعود، اللهم صل علی محمد و آل آمدند و با دست اشاره کردند و این دیوار به سر جای خودش برگشت و خطاب به من گفتند که فلانی این دیوار ترک میخوره، آسیب میبینه، کج میشه، ولی ما نمیذاریم که این دیوار خراب بشه. خب این رؤیای عجیبی است. یعنی اینکه فرموده بودن ایران شیعه خانه ماست، شیعه ها بالاخره دیگه کانونشون اینجاست، شیعه ها محل اجتماعشون اینجاست، شیعه خانه ماست، نمیذاریم. به هر حال این مملکت به نظر میرسه که اگر که ما شیعیان در راه مکتب اهل بیت باشیم و بر اون عهدی که با اونها بستیم دیگه باشیم، بر اون عهدی که هستیم از شبت که بستیم بر اون عهد باشیم و در خونه اهل بیت رو رها نکنیم و به قول سردار سلیمانی کشور کشور امام حسین باشه، کشور حقیقتاً کشور امام رضا علیه السلام باشه. بعضیا گفتن این که خداوند متعال فرموده ید الله فوق ایدیهم ید الله مع الجماعه، این ید الله حقیقتاً خود اهل بیت، دست عنایت اهل بیت روی سر ملت ایران است و هر بار این بلاها رفع میشه. ولی ما به هر حال هر باری که بلا رفع میشه به توصیه قرآن کریم این روزها رو فراموش نکنیم، یادمون نره اون روزها رو و اون ایام الله رو. و اذ نجیناکم من آل فرعون، آل فرعون، این کلمه آل بعضیا گفتن در حقیقت اهل بوده. ما طلبه ها میخوایم میگیم که یه قاعده ای داریم، میگیم که اگر که بخوایم ریشه اصلی یک کلمه ای رو بفهمیم، این که از راخاش اینه که اون کلمه رو تصغیرش بکنه. تصغیر آل اوهیل، اوهیل اگر شد اینجا هبش خودشون نشون میده که پس معلوم میشه که این آل اهل بوده، اهل فلانی، اهل فرعون، اهل دار و دسته فرعون. به هر حال بعضیان گفتن نه، این کلمه آل در واقع حروف اصلیش حمزه هست و واو و لام هست، آل یعولو بوده. توجه دارید؟ یعول یعنی اون چیزی که مرجع انسان هست، پناهگاه انسان هست. اهل کسی یعنی اون کسانی که، آل کسی یعنی اون کسانی که پناهگاهشون فلانی هست، مرجعشون اونه، دور اون جمع میشن. حالا به هر حال آل فرعون یعنی تمام کسانی که به نحوی منصوب به فرعونن، خانواده فرعون، درباریان فرعون، لشکریان فرعون، همه اینها منصوب به فرعون هستند. خلاصه حواستون باشه که شما را از چنگال خود فرعون هم نجات ندادیم ما، اصلا فرعون و دار و دستش همه اینا به زبالدان تاریخ فرستادیم ایشون. و خلاصه این روز رو، این لحظه با شکوه رو و اون روز پیروزی شما با آزادیتون رو فراموش نکنید که حقیقتاً صحنه عجیبی بوده. شما تصور بکنید بنی اسرائیل، زن و بچه و کوچیک و بزرگ با پیامبرشون دارن فرار میکنن، نزدیک میشن به رود خروشان و پرتلاطم نیل، نگاهی پشت سرشون کنن میبینن که ای بابا لشکریان تا دندان مسلح فرعون هم دارن پشت سرشون میان، جلو روشون آب دریا، دریای نیل، پشت سرشون هم این لشکریان و بالاخره دشمنانشون. خب بعضیا اینجا گفتن که به جناب موسی گفتن که انا لمدرکون، یعنی آخه که دیگه کارمو تمام دیگه، تموم شد. جلو رومون نیل، پشت سرمونم که فرعونیان، دیگه کارمون تمومه، تموم شد، همه چی تموم شد. الان که به ما دست پیدا بکنه و همه ما را از دم تیغ بگذرونن. خب اینجا بود که جناب موسی که ایمان داشت به وعده خداوند متعال که از همان آغاز حرکت فرموده بود که من با شما هستم، انی معکم، اننی معکم، با دوتاشتونم موسی و هارون، خیالتون راحت باشه که من شماها رو رها نخواهم با اتون هستم. خب کلا ان معی ربی سیهدین، این صحبتی بود که جناب موسی به بنی اسرائیل کرد که فرمود که اصلا اینطوری نیست که شماها فکر میکنید، با قدرت خدا با من خواهید دید که نجاتمون میده. این یعنی اوج توکل به خدا، اعتماد به وعده های خداوند متعال. بارها مقام معظم رهبری همین آیه رو خوندن که کسایی که آیه یأس میخونن که دیگه حالا کارمون تمام بود، این تحریم ها و این از شبت فتنه هایی که پیش میاد و اینا، بارها ایشون کلا ان معی ربی سیهدین. حالا به هر حال از شبت که دیدیم که خداوند متعال چطوری با یه عصایی که چوب دستی که خدای متعال گفت که بزن به این دریا، چطوری این معبری باز کرد و همه اینا رو نجات داد و از شبت که تمام فرعونیان هم غرقشون کرد و این کار خداست دیگه. حالا خدای متعال فرمارین صحنه ها و انتم تنظرون، جلو چیشتون، جلو روتون این صحنه ها رو دیدید، این معجزه خداوند، این عنایت او، این قدرت او، این نعمت و رحمت او جلو چشتون بود، دیدید، اینا رو از حافظه خودتون پاک نکنید و فراموش نکنید. خب اون فرعونیانی که یسومونکم سوء العذاب، یسومونکم، گفتن که این صوم دو تا معنا داره، یکی معنای چرا هست، چرای گوسفند، گوسفندانی که به چرا میرن بهشون میگن صائمه. گوسفندان مألوفه داریم، گوسفندان صائمه داریم. مألوفه اونه که صاحبشون میره براشون علوفه میخره، حالا این روزا نهادهای دامی پول میده تهیه میکنه بهشون میده، اینا ها بهشون میگن مألوفه. که این گوسفندانی که صاحبش براشون میره هزینه میکنه علوفه و خوراک میخره براشون، اینا مشمول زکات نمیشه. للغنم صائمت زکاتان، این حدیث بزرگان دین ماست. اون گوسفندانی که به چرا میرن از صحرا تغذیه میکنن، اینها مشمول زکات واقع میشن. که خب حالا این معنا اینجا نیست، که از معناهای صوم تحمیله، یعنی تحمیل میکردن بر شما بدترین نوع عذاب را. بدترین نوع عذاب چی بود؟ یذبحون ابناءکم، این پسران شما رو سر میبریدن. پسران رو چکار میکردن؟ سر میبریدن. چرا این کار میکردن؟ بعضی ها گفتن که یه خوابی دیده بود فرعون، دیگران هم تعبیر کردن و گفتن که یه کسی از همین بنی اسرائیل خلاصه سر بلند میکنه یه بچه ای و میاد این دودمان تو رو به باد میده و تمام تخت و تاجت رو نابود میکنه و تو رو از بین خواهد برد. به همین خاطر چه کار میکرد دیگه؟ پسرای بنی اسرائیل رو سر میبرید. از این یوزب به خونه معلوم میشه که مدت زمان طولانی هم این کار انجام میداده، چون که این فعل مضارع مدت زمان قابل توجهی این کار انجام میداده، مثلا یه روز و دو روز نبوده. خب حالا شما تصور بکنید هر پسری متولد بشه بیان از آغوش و دامان مادرش جداش بکنن، حالا همونجا یا جای دیگری سرشو ببرن، این خیلی سخته، این عذاب کمی نیست، این بلای کمی نیست که وفی ذالکم بلا امر ربکم عظیم، یک بلای بزرگی حقیقتا. خب از شود حضورتون یذبحون ابناءکم، اما در مورد دخترها چی کار میکردن؟ از شود پسرای بنی اسرائیل رو سر میبریدن، دختراشون رو یستحیونه باب استفعال ده، یعنی طلب، یه طلب اصلی ترین معنای باب استفعال طلب. خب این فرعونی ها یستحیون نساء کن، نساء هم که گفته شده مفسرین هم فرمودن که گاهی از اوقات منظور از نساء زن ها نیستن بلکه اناسن، در واقع شامل دختران میشه. دختر و زن ها اینا اصرار داشتن که هیچ کاری باشون نداشته باشن. این یستحیونه اگر از حیات و حی بگیریم یعنی اینا دخترها رو زنده نگه می داشتن، پسرها سر می بریدن دخترها رو زنده نگه می داشتن. اما بعضیا گفتن نه، این یستحیونه از حیات و حیا اینا گرفته نشده، از حیا گرفته شده، حیا گرفته شده، یعنی اینا طالب پرده حیا و عفت این دخترها بودن، یعنی اینا رو برای کامجویی میخواستن، بهشون تجاوز میکردن. توجه دارید پرده عصمتشون رو طالب بودن و این هم یک احتمال است که بعضیا گفتن. حالا به هر حال این بلای بزرگی است. یه نگاهی بکنیم عزیزان، القرآن یجری مجرى الشمس والقمر، دیگه قرآن رو امام باقر علیه السلام فرمودن که برای یه قوم خاصی، راجع به یه قوم خاصی یا یه زمان و مکان خاصی که نازل نشده، یجری مجرى الشمس والقمر، مثل همین این خورشید و ماه که هر روز نو و جدید هست و طلوع داره، آیات قرآن هم همینطوره. یه نگاهی به روزگار خودمون بکنید، واقعا فرعونیان زمان دنیای استکبار همین کار به نحو دیگری و به شکل دیگری سر جوانای ما، سر بچه های ما در نیاورده. میگه زب فقط اینه که سر رو ببرن، زب معنای از شبد زورتون وسیعی داره. مثلا در روایات داریم که ذب خور رجل ان تزکیه فی وجهه، سر بریدن مرد میدونید چیه؟ و اینه که توی مجلسی جلو و روش تعریفشو کنن. اینقدر برای مرد اگر مرد باشه ها خوشش نمیاد که جلو و روش بخوان تعریفش بکنن. خدا رحمت کنه سردار سلیمانی وقتی که مقام معظم رهبری توی جمعی فرمودن که یه حاج قاسم هم جز کسانیه که شفاعت میکنه، اصلا سرش انداخت با این مثل که ذوب شد. حالا مرد اگر مرد باشه که خوشش نباید بیاد که بخوان جلو دیگران تعریفش بکنن. بله میخوان تعریف بکنن در غیابش، باید تعریف کنن نه جلو روش. حالا میخوام عرض بکنم که ببینید این فرمودن یه نوع سر بریده ندیگه، توجه داری؟ خب حالا شما نگاه بکنید، اگر که واقعا یک نسلی باشه که اینا نسبت به آینده، نسبت به اون ظرفیت ها و نعمت هایی که خدا به ایشان داده بدبین باشن، ناامید باشن، توجه دارید، افسرده باشن، پژمرده باشن، اینم یه نوع کشتن دیگه. یه جوانی که امیدی نداره به آینده، خب آهای چه زندگی دیگه؟ این میتونه مثلا خودش و مملکت رو سر پا نگه بداره، این میتونه مقابل دشمن بایسته. بنابراین گاهی از اوقات شخصیت ها رو سر میبرن، گاهی از اوقات امیدها را سر می برن، گاهی از اوقات سرمایه ها و نخبه ها را از این مملکت سر می برن، می برنشون جای دیگه. توجه دارید الان یک واقعیتیست که همین واقعا به شکل دیگری داره اتفاق می افته. شما تصور بفرمایید یک کاری سر پسر را بیارن که اینا به خاطر بیکاری و ناامیدی شغل نداشته باشن و ازدواجم نتونن بکنن، از او برم روز به روز بر تعداد دختران مجرد افزوده بشه. این همون نیست؟ این که عرض کردم همونه دیگه، همون یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. بزرگترین بلا برای یه جامعه اینه که پسراش نتونن ازدواج بکنن، روز به روز دخترای آماده ازدواج و مجرد تعدادشون زیاد بشه. خدا لعنت کنه از شبد که استعمارگران دنیای استکبار، اون کسانی که این تحریم ها درست کردن و بی عرضه های داخلی که اومدن مدیریت رو پذیرفتن و این کارشون کار فرعونی بوده. حالا اسمشون هرچی میخواد باشه، اسمشون هرچی میخواد باشه، کار میشه همون کار فرعونی. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. نمیخوام آیه یأس بخونم برای شما، میخوام متوجه بشیم که عرض شود که این کار و وضعیت وضعیت خوبی نیست. انشاءالله باید تلاش بکنیم و این وضعیت رو بیاری خداوند متعال همه ما دولت و مردم تغییرش بدیم. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. این بلای بزرگیست و اگر بخوایم از این بلا نجات پیدا بکنیم باید همونطوری که انقلاب کردیم یه انقلاب دیگه بکنیم، برای اینکه این وضعیت ناوهنجار و این نومیدی ها و این دشمنی ها رو انشاءالله باز بار دیگه از مملکتمون و از اجتماعمون انشاءالله پاکش بکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم احینا مؤمنین و امتنا مؤمنین و اجعلنا من اهل التقوى والیقین و اجعلنا من شیعه امیر المؤمنین و صل الله على محمد و آله الطاهرین.